ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن از امروز در 6 استان دیگر.
درخواست سازمان غذا و دارو از مدارس و دانش آموزان، محصولات غذایی را فقط از خروشگاه‌های معتبر تهیه کنید.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا: نباید درمان اقتصاد کشور را در غرب جستجو کنیم، طبیب حاضر و نسخه شفابخش در درون کشور است.
پیروزی حزب حاکم محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی انگلیس
و برگزاری نهمین روز اعتصاب عمومی در فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده بهمنی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
تأکید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بر تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی. آقای همتی که در نشست ستاد تحصیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی سخن می گفت، با تأکید بر اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است، گفت همکنون با بی سابقه ترین تحریم ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران مواجهیم و دشمن با تحریم ها تلاش می کند تا منابع درآمدی، نقل و انتقالات پولی و ارزی ما را تحت کنترل بگیرد، اما ما تاب‌آوری خود را در برابر تحریم افزایش دادیم. او با بیان اینکه برخی کشورها همچنان تلاش می‌کنند تا اقتصاد و سیستم ارزی ایران را دچار مشکل کنند، گفت ثبات اقتصادی هدف مهم بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه دولت به اختصاص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی ادامه می‌دهد، گفت مابقی ارز هم در بازار ثانویه یا همان نیما بر اساس تعادل عرضه و تقاضا است. رئیس کل بانک مرکزی به نوسانات اخیر بازار ارز نیز گریزی زد و گفت تقاضاهای اخیر در بازار ارز زیاد و ناشی از سفته بازی است. آقای همتی با تاکید بر اینکه همه تقاضاهای واقعی در سامانی نیما تامین می شود، تصریح کرد هدف بانک مرکزی از حضور در بازار تعیین نرخ نیست، بلکه به خاطر تقاضاهای غیر واقعی بانک مرکزی با حضور خود بازار ارز را کنترل می کند. آقای همتی همچنین به اجرای طرح گواهی اعتبار مولد یا گام اشاره و تاکید کرد بر اساس این طرح تولید کننده نیاز به نقدینگی ندارد و با ارائه راهکارهایی سرمایه زنجیره تولید تأمین می شود.
سامانه نامنویسی طرح اقدام ملی مسکن از امروز برای متقاضیان 6 استان دیگر فعال می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون درخواست بیش از 87 هزار نفر در این طرح ثبت شده است، گفت متقاضیان در استانهای اصفهان، زنجان، گیلان، مازندران، هرمزگان و لرستان می توانند از ساعت 10 صبح امروز شنبه برای نامنویسی در سامانه که طرح اقدام ملی مسکن اقدام کنند. آقای محمودزاده در گفتگو با همکارم علی مردانی افسود:
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده انشاءالله فردا ما از ساعت 10 صبح ثبت نام در 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان به یاری خدا شروع خواهیم کرد. تا کنون بیش از 87,000 واحد ثبت نام شده که 20,000 واحدش مربوط به بافت فرسوده و ما بقیه هم مربوط به سایر شهرها هست. در این ثبت نام روز شنبه هم انشاءالله حدود 40,000 واحد در استانهایی که اسم برده هم انشاءالله ثبت نام صورت خواهد گرفت و متعاقبش هم روز سه‌شنبه 5 استان بعدی ثبت نام صورت میگیره و به این ترتیب تا انتهای ماه جاری تمام استانهای کشور مرحله اول ثبت نامشون تکمیل خواهد شد.
تهران که اعلام میکنین آقای دکتر؟
برای استان تهران انشاءالله روز 30 آذر ماه توی آخرین مرحله ثبت نام به همراه استانهای البرز، قزوین و با بقیه استان کرمان که شامل خود شهر کرمان و مازاد سهمیه‌ای که ثبت نام انشاءالله خواهد شد در تاریخ 30 آذر ماه ثبت نام انجام میشه.
سازمان غذا و دارو از مدارس و اولیای دانش آموزان و مصرف کنندگان خواست محصولات غذایی را فقط از فروشگاه‌های معتبر تهیه و هنگام خرید به سالم بودن بسته‌بندی و دستکاری نشدن بسته‌های محصولات توجه کنند. سخنگوی این سازمان با اشاره به مشاهده اجسام خارجی در برخی محصولات کیک و ویفر 12 نشان تولیدی گفت هموطنان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک در سراسر کشور مراتب را به سامانه تلفنی 190 گزارش کنند. آقای جهانپور افسود: داروهای بررسی شده اغلب داروهای خانگی از جمله استامینوفن، بروفن و سیتریزین بوده و به نظر می رسد ایجاد رعب و وحشت و تخریب وجهه صنایع غذایی به طور عام هدف این خرابکاری بوده است.
تو که مشخص هست این هست که ما با توجه به سالم بودن و قوام قرص یا کپسولی که بعضن در این موارد مشاهده شده، عدم تغییر رنگ و عدم نشت رنگ به بافت اطراف یا به نوعی تأثیر پذیرفتن از رنگ بافت اطرافش به نظر میاد که در خط تولید و سطح کارخانجات هیچ مشکلی وجود نداشته. اون چه که اتفاق افتاده در سطح عرضه یک اقدام خرابکارانه ای احتمال زیاد با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در افراد انجام شده، چون آزمایشاتی هم که بر روی داروهایی که در این تعداد نمونه‌ای که ارسال شده مشاهده شده در وردانده داروهای خطرناک یا داروهای خاصی عموماً بعضن تا داروهای خانگی هستن. لذا با توجه به اینکه در چرخه رسمی تولید و توزیع ما موردی رو مشاهده نکردیم و با توجه اینکه به نظر میاد همین موارد محدود یا محدودی هم که هست از مسیر پخش کننده ها و توزیع کننده های غیر مجاز و غیر رسمی به برخی فروشگاه ها راه پیدا کرده، قاعدتا هشدارهایی در این زمینه داده شده که صاحبان فروشگاه ها دقت داشته باشند به هیچ وجه محموله های مواد غذایی رو از افراد پخش و توزیع کننده غیر مجاز و غیر رسمی تهیه نکنند. حتما هر گونه ماده غذایی رو و فراورده غذایی رو از شرکت های پخش مجاز رسمی و شناسنامه دار کشور در قبال فاکتور رسمی تهیه کنند. همچنین مواردی که به هر حال بسته‌بندی مشکوک هست یا احیانا بسته‌بندی ها احتمال دستکاری در اون وجود داره رو ما توصیه کردیم عزیزانمون، چه مصرف کنندگان و هموطنان عزیزمون چه صاحبان فروشگاه، حتما از طریق شماره تلفنی 190 به همکاران ما در سراسر کشور اطلاع بدن. عزیزانمون در دستگاه انتظامی و قضایی به موضوع ورود کردن و قاعدتا ان شاء الله موارد و عامل یا عوامل مداخله گر در این موضوع رو هم شناسایی خواهند کرد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تصریح کرد ما نباید درمان اقتصاد کشور را در غرب جستجو کنیم. طبیب حاضر و نسخه شفابخش در درون کشور هستند. آقای سعید محمد در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران به مناسبت سالروز تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به تشریح فعالیت‌های این قرارگاه پرداخت و گفت این قرارگاه بازوی اجرایی قوی دولت‌ها بوده است و برای تعامل نزدیک با دولت به منظور طراحی روش‌های جدید برای توسعه زیرساخت‌ها آماده است.
قرارگاه یک پیمانکار نیست. قرارگاه خود را یک مجموعه اقتصادی نمی‌داند. قرارگاه به دنبال سود و انتفاع نیست. قرارگاه خود را خدمتگزار مردم خصوصاً محرومین می‌داند. قرارگاه پاسدار انقلاب است و در هر عرصه‌ای که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های فنی و مهندسی دچار تهدیدی بشه، قرارگاه رسالت خود می‌داند که نقش‌آفرینی کنه. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همانطور که تا به امروز با تکیه بر جوانان و با بومی سازی توان خود را به کار گرفت و در عرصه سازنده کشور همچون ستاره درخشید، آمادگی خود را جهت تعامل نزدیک در طراحی روش‌های جدید برای تحرک بخشی به توسعه زیرساخت‌های کشور اعلام می‌کند و خدمت به مردم عزیز را افتخار خود می‌داند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همچنین برخی دستاوردهای این قرارگاه را برشمرد.
طی 3 دهه فعالیت قرارگاه با بکارگیری جوانان پرشور، متخصص و انقلابی و با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی و در تعامل نزدیک با دولت‌ها، اقدامات مؤثری در توسعه زیرساخت‌های کشور و قطع وابستگی به شرکت‌های خارجی داشتیم، به طوری که امروز به حمد الله در تمامی عرصه‌های فنی مهندسی به خودکفایی رسیده‌ایم. خودکفایی کشور در تولید بنزین و گازوئیل که با احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس رقم خورد، تولید 150 میلیون متر مکعب در روز گاز شیرین با احداث 6 فاز پارس جنوبی، احداث بیش از 11 هزار کیلومتر خطوط انتقال آب، نفت، گاز، احداث 62 صد با 50% حجم مخزن آب کل کشور، احداث 800 کیلومتر آزاد راه و 4000 کیلومتر راه آهن و 280 کیلومتر مترو، همکاری نزدیک در توسعه صنایع مس و فولاد، اقدامات مؤثر در توسعه شبکه فیبر نوری در کشور تنها بخشی از افتخارات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است.
امام جمعه موقت تهران خواستار توجه بیشتر مسئولان به نیازهای مردم شد. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز با اشاره به مسائل و مشکلاتی که مردم بر اثر گرانی‌ها به آن دست به گریبانند گفت: مسئولان باید برای شنیدن مشکلات مردم گوش شنوا داشته باشند و با حضور در میان آنها از نزدیک در جریان مشکلات قرار بگیرند تا بتوانند برای آن راه حلی پیدا کنند.
مسئولین گوشاتون رو باز کنید. به این ملاقات نمیدم، به اون ملاقات نمیدم، این جواب تلفن رو نمیدم، این نامه رو نمیخونم. یعنی چی؟ خودت گم کردی؟ خیال کردی حالا که یه مسئولیتی داری کسی هستی؟ وای بر اون کسی که فکر کند کسی هست. خب حالا ممکنه بگی من مشغلم زیاده، کارم زیاده، اشکالی نداره. یه نفر رو مأمور کن به نماینده خودت، بگو اگر کسی ملاقات با من خواست بیاد ملاقاتش بدید با نماینده من، بنشینه حرفاشونو بزنه، درد دلهاشو بگه، حرفشو بزنه، نماینده من هم مطالب رو به من منتقل کنه، من هم طبق وظیفه عمل کنم. این راهش اینه. ملاقات نمیدم، تو داخل آدم نیستی، تو کسی نیستی، تلفن آقا جواب نمیده، چه حرفیه؟ این برنامه‌ی غلطه. این برنامه هاست که مردم رو ناراحت میکنه. این برنامه هاست که این آدم نمیتونه درد دلش رو بالاخره به مسئولش بگه.
اینجا جامعه جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. سید حسن نصرالله گفت لبنان اکنون در بدترین بحران اقتصادی در طول تاریخ خود قرار دارد و هر دولتی برای مقابله با این بحران به ثبات داخلی نیاز دارد. دبیر کل حزب الله گفت ما مانع گزینه سوم یعنی تشکیل دولت به ریاست سعد حریری نیستیم و با آن مخالفت نمی کنیم. سید حسن نصرالله افزود از مردم لبنان می خواهم صبر و خویشتنداری بیشتری داشته باشند. سید حسن نصرالله هشدار داد رژیم سکیونیستی و آمریکایی ها برای سوء استفاده از اعتراض های مردمی و سوار شدن بر موج اعتراض ها تلاش می کنند.
الان آمریکایی ها با وضعیت موجود، خب وقتی یک جنبش میبینن، یک اختشاش میبینن، میخوان بهره برداری کنن. اومدن اول به لبنان، سراغ لبنان چی کار کردن، چه میخوان؟ آقای پومپئو گفت چند ماه قبل، وقتی که قبل از اختشاشات، وقتی اومد لبنان، گفته بود گویا که مشکل در لبنان، مشکل لبنانی ها فقط حزب الله و تنها تهدید و چالش لبنانی ها حزب الله و تنها بحران، بحران حزب الله در لبنان، و لذا بر اساس صحبت های پومپئو لبنانی ها باید زودتر رها بشوند از این مشکلات، چالش ها، خطرات، و این مسئولیت خود لبنانی هاست. این آقای پومپئو میگوید که ما هم آمریکایی ها حاضریم که کمک کنیم لبنانی ها رو برای رهایی از این خطر حزب الله. آقا این حقیقت وضعیت لبنان همینه واقعا. خیلی خنده داره آقایون خانم ها که در این صحبت های آقای پومپئو و صحبت های قبلش آمریکا حاضر است که کمک کند به مردم لبنان برای بیرون کردن حزب الله از ساختار نظامی سیاسیشون و شهرهاشون. حالا از ساختار سیاسی رو فهمیدین، میتونید شاید نتونی، زورت برسه نرسه، آیا میخوای کمک کنی نکنی، حالا حزب الله از حکومت بره باش و از نهادها بیرون بره، مسئولیت نداشته باشه و از مجلس نمایندگان، خب حالا البته خیلی سخته، خب به هر حال قوانین انتخابات اجازه نمیده، هر قانون، هر انتخاباتی باشد، آره در خیلی از کشورها داره این بازی‌ها به راه انداخته می‌شود، اما انتخابات نمیتونن ما رو بیرون کنن از پایگاه مردمی خودمون در لبنان. اما خنده دارش اینه که پومپئو میخواد ما رو از شهر دیارمون خارج کنه. خب ما فکر کنیم آقا حزب الله مثلا از کجا اومدن، مثلا از جاهای کشورهای عربی اسلامی یا از آسیا، آفریقا کجا اومدن، من نمیدونم نظرش چیه، چه فکری کرده. ببینید آقا لبنانی ها ما صدها سال است که اینجا ساکنیم. حالا به هر حال این دلیلی است که چقدر حماقت و نفهمی آقای پومپئو از وضعیت لبنان.
انتخابات پارلمانی زودهنگام در انگلیس با پیروزی حزب حاکم محافظه‌کار به ریاست بوریس جانسون به پایان رسید. با این پیروزی این حزب برای 5 سال آینده همچنان سکان دولت این کشور را در دست خواهد داشت. در همین حال کارشناسان بعید می‌دانند گره برگزیت با انتخاب دوباره بوریس جانسون که ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از آن استقبال کرده به این زودی‌ها باز شود، ضمن اینکه افزایش تعداد کرسی‌های حزب ملی اسکاتلند به رهبری نیکولا استورجون که به دنبال استقلال اسکاتلند از انگلیس است به چالش دیگری برای نخست وزیر انگلیس تبدیل شده است، چالشی که استورجون پس از اعلام نتایج آرا آن را با حمله شدید به بوریس جانسون آغاز کرد. رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت نخست وزیر انگلیس حق ندارد مانع برگزاری همه پرسی استقلال در این منطقه شود و ما دوباره همه پرسی استقلال را برگزار می‌کنیم. همکارم قاسم زاده در لندن از آخرین تحولات انتخاباتی در انگلیس گزارش می‌دهد. The boxes coming in Sunderland
at a pace. Look at that. دومین انتخابات پارلمانی زود هنگام در انگلیس که در پی بن‌بست برگزیت و انحلال پارلمان برگزار شد، فصل جدیدی از تحولات سیاسی در این کشور را رقم خواهد زد. در این انتخابات حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس به رهبری بوریس جانسون با تاکید بر اجرای برگزیت، یعنی خارج کردن این کشور از اتحادیه اروپا، همان گونه که پیش بینی می‌شد پیروز شد و توانست با کسب 365 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام انگلیس برنده این انتخابات شود. اکنون و پس از مأمور شدن از جانب ملکه برای تشکیل دولت جدید، به مدت 5 سال دیگر قدرت سیاسی را در دست می‌گیرد.
برگزیت عملی خواهد شد و ما افتخار میکنیم که میخواهیم تا 31 ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شویم. بهبود وضع امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، زیر ساختها و ایجاد وحدت دوباره از اولویت های ماست.
حزب چپگرای کارگر به رهبری جرمی کوربین، اصلی ترین رقیب حزب حاکم محافظه کار، اگرچه در لندن پایتخت توانست 2/3 کرسی ها را از آن خود کند، اما در مجموع 203 کرسی به دست آورد که شکستی سنگین برای این حزب محسوب می شود. حل بحران برگزیت که 3.5 سال از وضعیت مبهمی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انگلیس ایجاد کرده، اولویت نخست مردم و احزاب انگلیس در این انتخابات بود، در حالی که بوریس جانسون صریح و شفاف موضع خود را درباره برگزیت اعلام و اجرای هرچه سریع‌تر آن را سر لوحه شعارها و برنامه‌های خود قرار داده بود، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر با راهبرد مذاکره دوباره با اتحادیه اروپا، کسب توافق جدید بر سر چگونگی جدایی و سپس به رأی گذاشتن این توافق، روند طولانی دیگری را برای حل بحران برگزیت پیشنهاد کرد که یکی از علتهای اصلی شکست او ارزیابی شده است. برنده دیگر این انتخابات حزب ملی اسکاتلند بود که در مخالفت با جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا و کسب استقلال اسکاتلند وارد کارزار انتخابات شد.
روشن است و تردیدی نیست که اکثریت مردم اسکاتلند انتخابشان با انتخاب بقیه بریتانیا کاملا متفاوت است. نخست وزیر حق ندارد جلوی همه پرسی استقلال اسکاتلند را بگیرد. اسکاتلند بوریس جانسون و حزب محافظه‌کاران را رد و بار دیگر با خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کرد.
این حزب توانست با کسب 13 کرسی بیشتر از انتخابات قبل 48 کرسی به دست آورد تا نگرانی‌های لندن درباره جدایی این بخش از انگلستان بیش از گذشته تقویت شود.
بیشتر مردم اسکاتلند همچون ایرلند شمالی در همه پرسی برگزیت به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. بقیده شماری از کارشناسان پیروزی حزب محافظه‌کار با تأکید بر جدایی این کشور از اتحادیه اروپا انگیزه های جدایی طلبانه را تقویت کرده و یک پارچگی این کشور را تهدید خواهد کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در نهمین روز اعتصاب در فرانسه در اعتراض به لایحه اصلاح نظام بازنشستگی، اوضاع این کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته و با زیان ده ها میلیارد یورویی روبرو شده است.
48 unités de force mobile sont prévues.
نهمین روز بحران اعتصابات در فرانسه روز بسیار سخت و دشواری را برای شهروندان این کشور رقم زد. با گذر هر روز جنگ اعصاب در جامعه فزونی می‌یابد. دولت هم با کمال خونسردی از در باز گفتگو دم می‌زند. مکرون در بروکسل پس از 9 روز درباره این بحران اظهار نظر کرد.
این برنامه اصلاحی که جز وعده‌های انتخاباتی من بوده بسیار کارشناسی شده است. فکر می‌کنم که دولت این هدف رو دنبال نموده و به پیش ببرد. من با شهروندانی که در این مدت اعتصاب دچار مشکل شدند ابراز همبستگی می‌کنم.
با نزدیکتر شدن به جشن‌های پایان سال فشارها بر دو طرف سندیکاها و دولت اوج گرفته. کارشناسان از ضرر و زیان ده‌ها میلیارد یورویی خبر می‌دهند.
سکتور دی جوئه انگرانج 35% de son chiffre d'affaires en décembre.
فقط در بخش‌های اسباب بازی 35% فروش درآمد سالانه در همین ایام تامین میشه و در بخش عطر و اتکلون و لباس‌ها هم کاهش درآمد فاجعه باره. بخش‌های مواد غذایی هم در صورت ادامه وضعیت با ضرر زیان 85% روبرو خواهد بود.
امروز و در نهمین روز اعتصابات شبکه‌های زیرزمینی مترو و راه آهن جهنمی برای مسافرانی بود که ساعت‌ها در میان خیلی عظیم مردم توان جنبیدن را نداشتند. خستگی، خشم و نارضایتی در چهره همگان نمایان است.
با توجه به اینکه مردم فرانسه برای جشن‌های پایان سال حدود 70 میلیارد یورو هزینه می‌کنند، حالا با یک حساب سرانگشتی می‌توان خسارات نجومی وارد به مراکز تجاری را برآورد کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور صبح جمعه در 98 حوزه امتحانی برگزار شد.
وزیر فرهنگ ارشد اسلامی از امضای تفاهم‌نامه 118 میلیارد تومانی این وزارتخانه با استانداری مرکزی خبر داد. آقای صالحی در خمینی گفت این تفاهم‌نامه در زمینه حمایت از حوزه‌های زیرساختی استان مرکزی منعقد شده است.
با حضور رئیس سازمان غذا و دارو بزرگترین انبار توزیع و پخش دارو در یزد افتتاح شد. پیش از این توزیع دارو از استان اصفهان انجام می‌شد که توزیع آن حدود 24 ساعت طول می‌کشید، ولی با افتتاح این شعبه زمان توزیع دارو در کل استان یزد به زیر 12 ساعت می‌رسد.
به گفته مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نام‌نویسی رانندگان بخش حمل کالا برای بیمه تکمیلی درمان تا 15 دی تمدید شده است و رانندگان این بخش می توانند تا این تاریخ برای ثبت نام خود، همسر و فرزندانشان اقدام کنند.
رئیس ستاد مستقل انتخابات الجزایر بر اساس نتیجه اولیه عبدالمجید تبون را پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. تبون 58% آرا را به دست آورد و میزان مشارکت در انتخابات هم حدود 40% اعلام شده است.
درگیری‌های شدید بین نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر با نیروهای دولت وفاق ملی در منطقه توغار در جنوب طرابلس ادامه دارد.
جنبش فلسطینی حماس به مناسبت 32 سالگرد تأسیس این جنبش مراسمی را با حضور هزاران نفر از طرفدارانش در نوار غزه با شعار با لبه شمشیر فریب را رسوا کردیم برگزار کرد.
و پس از وزش بادهای قدرتمند و وقوع طوفان با سرعت 140 کیلومتر بر ساعت یک نفر در جنوب فرانسه کشته و برق 400 هزار خانوار قطع شد. رویدادهای جهان ورزش رو همکارم ناصر صالحی با گاهی میرساند.
شبتان بخیر همیهنان ارجمند. لیگ برتر فوتبال ایران، سرخابی های پایتخت برای پس گرفتن صدر جدول از سپاهان اصفهان به مصاف حریفان خود میروند. در ادامه هفته 15 این رقابت‌ها و در مهمترین بازی‌های امروز شنبه پرسپولیس با سایپا در شهر قدس و استقلال با شاهین شهرداری بوشهر در ورزشگاه آزادی به میدان می‌روند. در سایر بازی‌ها گلگهر سیجان با ذوب‌آهن اصفهان، صنعت نفت آبادان با ماشین‌سازی تبریز و پارس جنوبی جم با نفت مسجد سلیمان مسابقه می‌دهند. روز جمعه در آغاز هفته 15 سپاهان در نقشه جهان 2-0 پیکان را شکست داد و با 28 امتیاز موقتاً به صدر جدول صعود کرد. دو تیم نساجی مازندران و شهر خودرو در قائم شهر به تساوی بدون گل رضایت دادند و در تبریز تراکتور با 1 فولاد خوزستان را برد. همکنون در جدول رده‌بندی پس از سپاهان 28 امتیازی با استقلال با 26 امتیاز در مکان دوم قرار دارد و پرسپولیس با 25 امتیاز و 1 کمتر در رده سوم ایستاده است. در ادامه مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان در کویت امروز شنبه تیم ملی واترپولوی جوانان ایران در سومین بازی خود برابر ایتالیا قرار می‌گیرد. روز جمعه جوانان ایران برابر آمریکا 27-4 نتیجه را واگذار کردند. رقابت‌های کشتی فرنگی انتخابی جام تختی در سالن شهدای 7 متیر تهران برگزار شد و در پایان عباسپور، رضا نژاد، محب ثابت، اسدی، اصلان، گربسیری، چوبچیان، قادریان، علیزاده و مهدیزاده عناوین نخست عضوان دهگانه را به دست آوردند. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای 2-4 بهمن در شهر شیراز برگزار خواهد شد. در مهمترین بازی‌های هفته 20 لیگ برتر فوتسال گیتی پسند اصفهان با نتیجه پرگل 7-4 از صد میزبانش شاهین کرمانشاه گذشت. مقاومت البرز 5-2 مغلوب ستارگان ورامین شد. تفاری اهواز دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 3-2 مثل سونگون را شکست داد. در جدول رده‌بندی تیم صدرنشین مثل سونگون با وجود شکست همچنان با 44 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. هفته سوم لیگ برتر کاراته ایران برگزار شد و در پایان تیم‌های ایران مال، مقاومت، کبود راهنگ، پاس قم، عقاب و آکادمی نریمان به مرحله دوم راه یافتند. و مراسم جشن تولد 70 سالگی مرحوم ناصر حجازی بر سر مزار او برگزار شد. عده‌ای از هواداران استقلال روز جمعه با حضور بر سر مزار مرحوم ناصر حجازی در بهشت زهرا تولد 70 سالگیش را کنار اعضای خانواده او جشن گرفتند. زنده یاد ناصر حجازی در تاریخ 23 آذر 1328 در تهران متولد شد و 2 خرداد 1390 بر اثر بیماری درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
سازمان هواشناسی برای مرکز و شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد. همچنین بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار خواهند داشت. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
گستره بارش ها به مناطقی از مرکز و شرق کشور هم کشیده خواهد شد. شنبه و یک شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می کنیم و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت روند افزایش نسبی غلظت آلاینده های جوی رو خواهد داد. از بعد از ظهر دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدیدی به مناطقی از جنوب غرب و جنوب کشورمون، بارش باران گاهی به شکل رگ بار و رعد و برق همراه با وزش باد آغاز خواهد شد. اما در طی دو روز آینده با توجه به انتظار پایداری هوا در کشورمون برای شهرهای کرج، تهران، عراق، اصفهان و مشهد پیشبینی افزایش غلظت آلاینده های جوی کردیم و کاهش کیفیت هوا تا حد هشدار برای گروه های حساس رو خواهد داد. توصیه می کنیم که کودکان، افراد